پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. با درودی صمیمانه به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که هستید و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو دنبال می کنید، امیدواریم شاد و تندرست و برقرار باشید و روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 16 تیر ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. نمایش باران و فاران و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ما هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون، آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. ضمناً اطلاعات کامل راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌های ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز نمایش باران و فاران و حکایت‌های شنیدنی این خواهر و برادر دوست داشتنی است. با هم بشنویم.
نمایش باران و فاران، قسمت پنجم، سخاوت و بخشش.
پارمیسین پاک کنه توه؟ من اشتباهی برداشتمش.
پاک کن دست تو بود، من فکر میکردم گمش کردم.
بچه یکم سری باشین دیگه، همه رفتم بیرون.
آقا معلم همیشه میگه زنگ تفریح تو کلاس نباشین.
من میخوام یکم تو کلاس تنها باشم، شما برید.
نمیشه که تنها تو کلاس بشینی.
بیا دیگه،
انقدر اصرار نکنین، میخوام تنها باشم.
چیزی شده؟
به ما بگو، کسی به تو چیزی گفته؟
شاید کسی اذیتش کرده.
نه، هیچی نشده. مثلا رنگم باز یادم رفته، این دفعه داره دومین بار میشه. میترسم معلم این دفعه بازم از دستم ناراحت بشه.
این که گسته خوردن نره. من و باران کلی مداد رنگی داریم، به تو میدیم. مگه نه باران؟
آره، اتفاقا هفته پیش با مامانم یه بسته جدید خریدیم. اون از همه خوش رنگ تره، از اونا بهت میدم.
بیا بریم دیگه، من هم تاعت براتون یه سورپرایز دارم.
چیه؟
من و بابام دیروز رفتیم بیرون یه بیسکویت خیلی بزرگ خریدیم، ولی نخوردمش. الان میخوام با شما بخورم.
از اون شکلاتی ها؟
آخ چون منم خیلی گرسنمه.
آره از اونا که تو دوست داریه. بیان بریم دیگه.
بچه ها شما که هنوز اینجا چرا نرفتین تو حیاط؟
آقا معلم راستش داشتیم میرفتیم ولی پارمیز.
پارمیز؟ پارمیز چی شد عزیزم؟
هیچی، فقط مدار رنگی و شادش رفته بود. زنگ بعدی هم خواستیم نقاشی بکشیم، ناراحت بود.
آره پارمیز همین؟
بله، ولی باران و فارا میخوام مداد رنگیشون رو بدن.
چقدر خوب. بچه ها این کار شما اسمش چیه؟ سخاوت و بخشندگی. ما همیشه باید به بقیه کمک کنیم. باید خیلی دقت کنیم، شاید دوستامون به کمک ما نیاز داشته باشن. همین کاری که الان شما کردیم.
آقا معلم من همیشه مداد رنگیامو و اسباب بازیامو همش به دوستام میدم و هم رنگامیزی کنیم و بازی کنیم.
آفرین پارمیز جون، این کار تو هم بخشندگیه.
تازه منم دیروز با بابام رفته بودم بیرون، یه بیسکویت خیلی بزرگ خریدم ولی نخوردمش. الان میخوام با دوستان بخورم.
چه کار خوبی.
پس این بیسکویتت کو؟ آقا معلم اجازه است اینجا بخوریم؟
اینجا بچه خودتون که میدونیم قانون مؤسسه رو، قرار شد زنگای تفریح همه بریم تو حیاط و کسی تو کلاس نمونه. ولی حالا یه بار هم اشکالی نداره اگه شما قول بدین که همین یه بار باشه.
قول میدیم معلم.
پس بخوریم. نوش جونت.
فارا میتونم یکی از بیسکویت ها رو بردارم؟
بردار، بیشترم بردار.
پس من چی؟
تو هم بردار. ای بابا، پس من چی؟ آقا معلم شما هم بردارید.
نوش جونت عزیزم، من صبحونه خوردم، همین چایی که میخورم زنگای تفریح کافیه.
بچه های قشنگم، امروز میخوام براتون قصه بگم. یه قصه از کودکی های حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها یکی از فرزندان حضرت بهاءالله بودند که در بخشندگی و سخاوت همتا نداشتند. پس بشینید و به این قصه گوش بدید. در زمانهای نه خیلی دور نه خیلی نزدیک، اون زمان که حضرت بهاءالله هنوز گرفتار زندان و دوری از خونه و شهرشون نشده بودن، زمینهای زیادی در کوهپایه‌های زیبا و خوش آب و هوا داشتن که در اونجا گوسفندان زیادی رو پرورش می‌دادن. هر گله از گوسفندا رو به چوپانی سپرده بودن تا از اونها مراقبت کنن. معمولاً حضرت بهاءالله خودشون برای سرکشی و رسیدگی به سر زمین ها می رفتن. ولی یکی از روزها کاری براشون پیش اومد. سرشون خیلی شلوغ بود. نتونستن خودشون برای نظارت بر کار چوپان ها به سر زمین برن. پس فرزندشون حضرت عبدالبها رو که اون موقع کودک خردسالی بودن، همراه مردی به جای خودشون به دشت فرستادن. وقتی که دیگه کار سرکشی تموم شده بود و حضرت عبدالبها میخواستن به خونه برگردن، مردی که همراهشون بود بهشون گفت: پدرتون رسم داره قبل از برگشت به خونه انعامی به هر چوپان بده. حضرت عبدالبها برای مدتی ساکت موندن. هرچی فکر کردن دیدن چیزی همراهشون ندارن که بخوام به چوپانا بدن، که یکو لبخندی به روی لباشون اومد و فکری جرقه زد که اگه همراه هم چیزی ندارم، ولی این همه گوسفند اینجا هستن، میتونم اینا رو به چوپانا بدم. بعد به اون مرد گفتن چند گوسفند از همون گلهی که چوپانها میپروروندن به خود اونها بدن. وقتی این خبر به حضرت بهاءالله رسید که فرزندشون چقدر با بخشندگی فکر میکنن، خیلی خوشنود و شاد شدن و خندیدن و گفتن: بهتره همه مواظب این فرزند من باشن و الا یک روزی ایشون خودشون رو هم میبخشن. البته بچه ها، این دقیقاً همون کاری بود که حضرت عبدالبها در ادامه زندگیشون انجام دادن. هر چیزی که داشتند و بخشیدن و هر لحظه از زندگیشون رو وقف اتحاد و شادی انسانها کردن و وحدت و شادی حقیقی رو به ما هدیه دادن.
بچه ها میدونی چرا بخشندگی اینقدر خوبه؟
من اینکه خدا انسانای بخشنده رو خیلی دوست داره.
برای اینکه هم باید شاد و خوشحال زندگی بکنن،
غذا لباس داشته باشن،
برای اینکه همه بچه ها اسباب‌بازی و مداد رنگی داشته باشن.
همه اینایی که گفتین درسته بچه هایی گلن. آدمی که سخاوت داره هم خودش خوشحاله هم بقیه رو خوشحال میکنه.
آقا معلم، مامان من همیشه کیک میپزه برای فروشگاه میبره. ما دو تا همسایه داریم، اونا خیلی پیرن، خیلی هم کیک دوست دارن. مامان من همیشه براشون کیک میپزه و میبره.
چه کار قشنگی میکنه مامانت. من مطمئنم مامانت خودش هم کلی کیف میکنه و خوشحال از این کاری که میکنه.
آره، هر وقت که برمیگرده میگه آخش خستگیم در رفت.
آقا معلم، منم چی بگم؟
بگو عزیزم.
من و فاران از پولی که پس انداز کرده بودیم با کمک مامانمون برای نورا،
دختر خاله‌مون،
برای نورایی که به عروسکی خریدیم.
آفرین بچه‌ها، چه کار قشنگی کردیم. بچه‌ها الان که صحبت سخاوت و بخشندگیه، یادم اومد که چند وقت پیشا یکی از والدین برام یه سرودی در خصوص همین سخاوت و بخشندگی فرستاد و می‌خوایم با هم گوش بدیم.
اینجا میخواییم گوش بدیم؟
آره، حالا که امروز شما موندی تو کلاس، وقتم که داریم چرا که نه، همینجا گوش بدیم.
شما خیلی خوبین آقا معلم.
قربونتون برم.
شما خوبترین معلم دنیا این آقا معلم.
چشمه باش یک چشمه، یک رود همیشه جاری، اگر چنین باشی همیشه شادمانی، هدف تو شادیست، ببخش قلب و روحت را، به هر چه هست به هر چه نیست تو ببخشان، چرا که داری. اگر این شیوه توست، خدا همیشه با توست، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. اگر این شیوه توست، خدا همیشه با توست، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. میتابد بر هر جا، بر خار و گل، کوه و صحرا، نورش گرما بخش هر چیز، در تابستان و پاییز. قلب ما هم مثل خورشید، بر هر دل نور خود باشید، بر دلهایی مثل سنگ یا دلهایی صاف و بیرنگ. چون پیش قلب مهربان فرقی ندارد این بان، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. چون پیش قلب مهربان فرقی ندارد این بان، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی، چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی.
میبارد بر
در هر جا، بر خاک تشنه یا دریا، هستی میبخشد بر عالم، میبخشد شادی جا غم. دست ما هم باید باشد بخشنده چون ابری بارد، بر هر محتاج از هر کشور، با هر رنگ و با هر باور. چون پیش قلب مهربان فرقی ندارد این باد، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. چون پیش قلب مهربان فرقی ندارد این بار، قلبت را جستجو کن هر روز و هر شب. چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی، چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی.
بچه ها میدونی چشمه چیه؟
چشمه جایی که آبای تمیز خوردنی ازش میاد.
اتفاقا من و بابام همش میریم اونجا.
چشمه جایی که همه پرنده ها و حیوان ها میرن آب میخورن.
آفرین بچه ها، چشمه جایی که همه ازش استفاده میکنن و ازش آب میخورن. بچه ها هر وقت رفتین چشمه، یا فاران هر وقت که با بابات رفتین چشمه، یاد سخاوت و بخشندگی بیفتین. چشمه همیشه در حال بخشیدنه، هیچ وقت هم قطع نمیشه این بخشندگیش.
یعنی ما هم باید مثل چشمه باشیم؟
دقیقاً عزیزم، ما هم باید مثل چشمه باشیم، ببخشیم و هیچ وقت هم نگران نباشیم که مثلا الان پولمون تموم میشه یا وسایلمون یا اسباب بازیمون خراب میشه. اصلا یه چیزی بگم، مثل خدا، خدای مهربون که همیشه به ما میبخشه و ما رو اینقدر دوست داره.
آقا معلم، ما یه تابلوی شکل قبل تو خونمون داریم که هر فضیلت و کار خوبی که برای قلب پاک لازمه میچسبونیم روش.
چقدر خوب و چقدر خوب که ما امروز راجع به این سخاوت و بخشندگی صحبت کردیم. پس امروز که رفتیم خونه، حتما این فضیلت سخاوت و بخشندگی هم به اون قلب پاکتون اضافه کنید. بچه‌ها یادتون باشه سخاوت و بخشندگی صفتیه که دنیای ما خیلی بهش نیاز داره. بخشندگی دل آدما رو شاد و روشن میکنه، باعث میشه تا اونا هم به بقیه ببخشن و کمک کنن. اون وقت همه میتونن با هم شادتر زندگی کنن. خدای مهربون به همه ما کلی چیزهای خوب بخشیده. مثل چی؟ مثل خانواده،
مثل دوستامون، مثل درختا، مثل گلهایی که رو زمینن.
آفرین، اون کلی استعدادهای خوبم به همه شما بچه ها و اصلا کل آدمای دنیا بخشیده که خوب ببینن، خوب بشنون، خوب فکر کنن، درس بخونن و البته انقدر خوب به هم کمک کنن و با هم دوست باشن. اوه اوه، بچه ها زنگ خورد و دیگه فرصت برای حیات رفتن هم نداریم. کلاستون الان شروع میشه.
مرسی آقا معلم.
خیلی دوستتون داریم آقا معلم.
مرسی از شما، من هم دوستتون دارم عزیزم.
شنونده های عزیز، من کیمیا فروغی هستم، مربی اطفال. قسمت پنجم از نمایش باران و فاران با موضوع سخاوت و بخشش رو با هم شنیدیم. اگر این پنج قسمت نمایش باران و فاران رو دنبال کرده باشید، حتما متوجه شدید که تو تهیه این مجموعه سعی شده تا با کمک از کلاس‌های اطفال به انتقال مفاهیم فضائل انسانی بپردازیم و در جهت رشد روحانی کودکان عزیزمون قدمی برداریم. در خلال بعضی از قسمت‌های نمایش به معرفی بازی‌های هدفمند می‌پردازیم. بازی‌هایی که برنده و یا بازنده ندارن و به جای رقابت، دوستی و اتحاد رو به کودکانمون انتقال میدن. پیشنهاد می‌کنیم تا شما عزیزان هم با فرزندانتون این نوع بازی‌ها رو انجام بدید. سرگرمی دیگه ای که شما هم میتونید با بچه ها تجربه کنید، ساختن کاردستی قلب پاکه. با مقوای ترجیحاً قرمز رنگ یک قلب بزرگ بسازید و اون رو روی دیوار در دسترس کودکان قرار بدید و هر هفته فضیلتی که بهش پرداخته میشه رو به صورت نوشتاری یا نقاشی و تصویر با کمک بچه ها آماده کنید و اون رو روی قلب بزرگتون بچسبونید. مهم اینه که در طی هفته در مورد اون فضیلت صحبت کنید و تو رفتار و روزمرگی هم به اون توجه و البته عمل کنید و اون فضیلت رو یادآور بشید تا در نهایت مفهوم فضیلت مورد نظر تو کودکان درونی و نهادینه بشه. شما خودتون خوب میدونید که تمام فضائل در وجود همه انسان ها هست. کودکان معدنی از این جواهراتن که فقط باید از وجودشون استخراج بشه. عزیزان فراموش نکنیم که در کنار کلاس‌های اطفال، مهدهای کودک و مؤسسات، تربیت خانواده و جامعه نیز بسیار با اهمیته. امیدوارم در این راه بتونیم با نمایش باران و فاران در کنارتون باشیم. شاد، سلامت و موفق باشید. تهیه شده در پرژن BMS.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست هستید، بخش دیگری از نمایش باران و فاران رو شنیدید. با این برنامه و همه برنامه‌های سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS همراه باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact.
پشت اون همه غروری که تو رو ازم میگیره، یه نگاه پاک و روشن میبینم که بی نظیره. دل من عشق تو تقدیر گره خورده با نمیشه، گرچه سردی مثل یک کوه دل ازت جدا نمیشه. بپذیری یا برونی من همینم که فداتم، کوه سرد پر مرورم عاشقون خاک پاتم. بیا تا اینه باشی من بشم تو، تو بشی من، واسه هم زنده بمونیم تو بشی جون من بشم.
خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می‌کنم همراه باشید، با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود. خبرنگار دوستان و دوستداران برنامه خبرنگار، با خوشامد به شما، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما یکی از هولناکترین و تکانده دهنده ترین اسناد به دست آمده از آزار و سرکوب پیروان آیین بهائی در ایران، عکسی است از جسد یکی از پیروان آیین بهائی که بر روی ساق پایش با رنگ سیاه این کلمات نوشته شده: اوین، مسیح فرهنگی، ضد اسلام. این جسد متعلق به دکتر مسیح فرهنگی است که در روز سوم تیر ماه 1360 خورشیدی، یعنی 35 سال پیش، به خاطر پایداری بر اعتقادش به دیانت بهایی همراه با سه شهروند بهایی دیگر در زندان اوین تیرباران شد. در اولین سالهای بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ده ها شهروند بهایی که اکثراً از افراد شناخته شده و برجسته در جامعه ایران بودند، اعدام شدند. افرادی که اغلب از نحوه و یا جزئیات دستگیری آنان هرگز اطلاعاتی به دست نیامد. از جلسه و یا جلسات دادگاه هیچ کس با خبر نشد. از کیفرخواست و یا دفاعیه آنان هیچ گونه سندی ارائه نگردید. اما این عکس و هزاران سند و مدرک مشابهی که امروز به جای مانده، خود اسناد و شواهد معتمد و گویایی است از وقایع دهشتبار و ضد انسانی که در این 30 سالی که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد بر پیروان آیین بهائی، بزرگترین اقلیت دینی در این سرزمین، اعمال شده است. در آستانه 35 سالگرد شهادت دکتر مسیح فرهنگی و به یاد تمامی شهروندانی که در این سالها به خاطر عقاید، باورها و اندیشه‌هایشان آزار، اذیت و سرکوب شده اند، گفتگویی داشتیم با دکتر فرهنگ فرهنگی جباری، دختر دکتر مسیح فرهنگی. دکتر فرهنگ فرهنگی جباری طبیب هستند و در کانادا زندگی می کنند. شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم. خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین.
باعث افتخار من است.
خواهش میکنم. در آستانه 35 سال شهادت پدرتون هستیم. چه احساسی دارین الان؟
احساس افتخار و خوشحالی از اینکه ایشون به آرزوی خودش رسید و اونی که جان خودش رو در مسیر وحدت عالم انسانی که هدف آیینش بود داد. و هر وقتم که به خاطر میارم که ایشون اواخر زندگیش رو، حتی ساعات آخر زندگیش رو هم در خدمت بشریت در اون زندان اوین گذاشت و به معالجه بیماران پرداخت از نظر روحی، از نظر جسمی، خیلی احساس افتخار می کنم. یکی از دوستان می پرسید که خب چرا؟ گفتم برای اینکه من شرمنده نیستم از اینکه ایشون کار بدی نکرده که زندان رفت و کشته شد، بلکه برای هدف والای جانش رو برای اعتقادش از دست داد. بنابراین هر سالی که می گذره از این شهادت ایشون به قول ما، البته آدم به عنوان اینکه بشر هست و از دوری پدر به هر حال آزرده میشه و اون ظلم هایی که بهشون شد، ولیکن اساسش رو که نگاه میکنی یک سرور روحانی به آدم دست میده، سرور قلبی به انسان، آرامش درون به انسان دست میده.
خب جناب دکتر مسیح فرهنگی رو بهائیان ایران و بسیاری از بهائیان خارج از ایران میشناختند و عاشقانه ایشون رو دوست داشتن، برای اینکه محبت قلبی ایشون رو نسبت به خودشون خیلی خوب احساس میکردن و اینکه ایشون چه انسان بزرگواری بود. ولی برای کسانی که جناب دکتر مسیح فرهنگی رو نمیشناختند، یه مقدار از پیشینه ایشون برای ما بگین، از اینکه از چه خانواده اومدند و شما معرفه ایشون باشین که فکر میکنم بهترین فردی هستین که میتونید این معرفی رو بکنید.
پدر من از خانواده بود از اهل طالقان. پدر بزرگ من مؤمن بود و معلم و اون زمان معمول این بود که در طالقان افراد تحصیل کرده بودند و اینها می آمدن به شمال ایران در ایام زمستان و در اونجا معلم می شدند، مدرسه داشتند و تدریس می کردند و تابستان ها می رفتند به اون هوای خوب طالقان. در یکی از این سفرهایی که پدر بزرگ من به طرف شمال می داشتن می آمدن، پدر من مثلا در وسط راه متولد شد و همیشه با ما شوخی میکرد و میگفت سرنوشت من در این بود که باید در سفر به دنیا بیام و تمام عمرم رو در سفر بگذرونم. و یه نکته جالبم درباره اینجا این بود که یکی از اتهامات ایشون این بود که سفر زیاد کرده و این موضوع خیلی جالب بود. و گاهی هم من فکر میکنم که ایشون در یه محل بینام نشانی به دنیا آمد و یک عمری خدمت کرد و بعد هم که همونجور که میدونید گلستان جاوید یا آرامگاه بهائیان تهران رو همه رو بلدوزر انداختن و از بین بردند. و این خیلی به نظر من جالبه همیشه وقتی که فکر میکنم. بعد ایشون پدر بزرگ من که مؤمن بود در یکی از این سفرهایی که در اون مدرسه لنگرود داشت، توسط دو معلم باهایی که داشت، اون چون مدیر مدرسه، مؤسس مدرسه بود، با آیین باهایی ایمان میاره. و مدتی بعد پدر منم در نوجوانی به آیین باهایی میگره و از اون زمانی که ایشون رو فرستادند به تهران برای تحصیلات دبیرستان و بعد هم که رفت به دانشکده طب، ایشون از همون اول دنبال تحقیق بود، دنبال مطالعه بود و در واقع تمام عمرش هم یاد گرفت هم یاد داد. و این نکته خیلی جالبه، به من البته این اطلاع رسید که یکی از بهائیانی که همراه با پدرم قرار بود اعدام بشه و بعد اون فر رو گفتن که تو کاری نیستی و نمیخواد بکشیمت. او برای ما اینو تعریف کرد که در اون لحظات آخر که آقای دکتر فرهنگی به اینها داشت میگفت که شما دیر کردید، شما ممکنه جامعه بهایی رو همه رو بکشید، ممکنه بهایی ایران همه رو از ببرید، ولی دیگه دیر شده، آیین بهایی همه دنیا رو گرفته، شما دیگه کاری نمیتونید بکنید. و راجع به تعالیم دیانت بهایی در اون آخرین لحظات صحبت میکرد و او میگفت که یکی اونجا گفت داریم میریم تو رو بکشیم، بازم حرف میزنی؟ و ایشون گفت که من معلم هستم و تمام عمرم حرف میزنم حتی در لحظات آخر. بنابراین ایشون یکی از خصوصیاتش این بود که هم یاد بگیره و هم یاد بده، و به همین دلیل هست که شما فرمودید عده زیادی ایشون رو میشناختن، برای اینکه خیلی ها در صحبت هایشون شرکت میکردن، در خدماتی که میکرد همراهی میکردن و اینه که آشنا بودن با ایشون. به هر حال بعد از اینکه دانشکده پزشکی رفتند و ازدواج کردند با مادرم، که مادرم نوه شیخ سیف الدین میرزای قاجار بود، از خانواده قاجار، و به هر حال اینها به هم در دانشکده پزشکی علاقمند شدند و با هم ازدواج کردند. بعد از اینکه یک چند سالی گذشت و مادرم هم به آیین بهایی گروید، اینها بعد خدماتی رو مشترکاً شروع کردند که با هم همه جا تا آخر عمر همش با هم بودن در تمام این خدمات.
شما گفته بودین قبلا به من که پدرتون خودشون ایمان آوردن، درسته؟
کاملا.
ولی پدرتون وقتی ایشون رو فرستادن تهران
باهایی نبود.
باهایی نبود اون موقع، و پدر بزرگتونم باهایی نبودن؟
نه، پدر بزرگم باهایی تازه شده بود، ولی اون موقع زمانی بود که یعنی پدرم صحبت میکرد که من متوجه شدم که پدر من یک تغییراتی کرده، مثلا پدر من الان از ادیان دیگم صحبت میکنه، یا به من میگفت که تو هر شب کتاب انجیل و تورات و قرآن رو بخون، و انجیل و تورات فارسی بود، خودم میخوندم ولی قرآن رو خودش به من تعلیم میداد. و بعدن هم میگفت که متوجه شدم که بعضی وقتا تو کوچه که دارم راه میرم بچه ها هی بابی بابی من صدا میکنن، و من به پدرم گفتم چی میگن اینا؟ گفت نگران نباش، بعدن که بزرگ شدی همه اینا رو میفهمی. یعنی در اون زمان مستقیما ایشون سعی نکرد که پدرم رو بهش
در مورد دیانت
باهایی حرف بزن. بعدن ایشون که باهایی شد، بعد هر دو متوجه شد که پدرش هم باهایی است. بله.
در چه زمینه ای از پزشکی پدرتون؟
پدر من متخصص قلب و عروق بود. با مادرم نهایتاً رفتن به شمال ایران به رشت.
بله.
و در اونجا البته داستان‌ها خیلی مفصل هست که وقتی این زن شوهر جوان رفتن اونجا، تا اون در گیلان قوقاداش می‌کرد و چقدر اینها خدمت کردن، کمک کردن و شبانه روز به اصطلاح در بیمارستان و در مطب و این چیزها کردن، که اون داستان ها مفصله. ولی اینا رفتن به رشت و در همون رشت بود که مادرم تصدیق دیانت بهایی کرد.
بله. و هر دو پزشک بودن؟
مادرم در رشته لابراتوار بود و پدرم متخصص قلب. مادرم رئیس لابراتوار شهر بود و اون موقع خب دکتر زیاد نبود، لابراتوار اصلا نبود، تأسیس کردن و خیلی مشغول بودن هر دوتا. بله.
برای اینکه پدرتون رو بهتر بشناسیم، از نظر شخصیت انسانی ایشون، به طور کلی خلق و خوی ایشون و همینطور فعالیت‌های دیگه‌ای که داشتن برامون بگید لطفا.
البته پدرم خب طبیب بود، ولی طبیب معمولی نبود، یعنی ایشون با افرادی که پهلوش می‌رفتند اینا رو هم از نظر جسمی معالجه می‌کرد، هم از نظر روحی به اینا می‌رسید. و مثلا خیلی داستان ها من از افراد مختلف شنیدم. یک جوانی رو من در سوئیس دیدم یه وقتی که او گفت به یادش میاد بچه کوچکی بود در رشت و مادرش فوق‌العاده بیمار بود و همه دکترها ردش کرده بودن. بعد یکی گفت که برید، خیلی هم فقیر میگفت ما بودیم، گفتن برید پیش دکتر فرهنگی. گفت ما مادر رو بردیم پیش آقای دکتر، خیلی هم بدحال بود و اینها، و ایشون اولا که معاینه کرد، بعد دواهاشو همه رو خودش داد و بعد هر روز آمد سر به مادرم زد. روز دوم وقتی که رفتیم خونه دیدیم که یک نفر آمده با پنکه، که هوا گرم بود، مادرم تب شدید داشت، پنکه مطبش رو فرستاده بود برای مادرم که راحت تر باشه برای معالجاتش. و هر روزم میگفت میآمد و هر دفعه هم که میخواست بره یه دستی به سر من میکشید و یه شوخی با من میکرد و میرفت. و گفت این خاطره در ذهن من موند تا اینکه سالها بعد که آمدم بیرون او به دیانت بهائی گروید. میگفت این خاطره هیچ وقت از یاد من نرفت و امثال این خیلی بود. ایشون خیلی روحیه بشاش داشت، خیلی روی خندان داشت، مزاح میکرد. یادم میاد یه وقتی یه کسی میگفت که من آقای دکتر رو میتونم از اهالی شهر همیشه پیدا کنم کجا هستم، برای اینکه از خنده هاشون در خونه ها میشنوم و میفهمم که کجا هستم. و خیلی کوشش میکرد همیشه که شادی به قلب ها بیاره. این از مشخصات و خصوصیاتش بود. خیلی به جوانان علاقمند بود و خیلی معتقد بود که این نسل جوان هست که باید این وحدت و صلح و برابری و برادری رو در جهان پیاده کنه. و خیلی به این موضوع در هر مجمعی که میرفت، خب پدرم میدونید سفرهای بسیار میکرد با جوامع بهایی و غیر بهایی مختلف زیادی ملاقات میکرد، ولی در همه اونها سوال میکرد همیشه، که همیشه مثلا در یه جمعی که وارد میشد و یه جلسه بود، مثلا همه بزرگان اون شهر نشسته بودن، همیشه میپرسید جواناتون کجا؟ و اینها رو تشویق میکرد که دعوت کنن اینجا. وقتی این جوان ها میمدن میگو بیان این جلو بشینین. این بود که جوان ها خیلی بهش علاقه داشتن،
چیزی که اون موقع خیلی
رسم نبود. مثلا حتی در جلسات باهایی ما هم، خب ما به هر حال جلساتی داریم، ضیافت داشتیم، جلسات مختلف داشتیم و آیات و الواح رو مطالعه میکردیم اونجا، میخوندیم در اونجا. معمولشون این بود اون زمان که کسانی که معلومات بیشتری داشتند و افراد مسنتری بودند و اونا هم میمیدن این برنامه رو اجرا میکرد. ولی پدرم این رو شکست، این قانون کهنه رو، و همیشه میگفت بدید این جوان بخونه و بعد هم کمکشون میکرد که بتونن صحیح بخونن. اینه که این واقعا یه روش جالبی بود. بعدن هم یک روشی داشت که معتقد بود این آیین بهائی خیلی ساده است، این رو باید با سادگی برای هموطنانمون گفته بشه. یکی هم خیلی به خانوم ها احترام داشتن و خب ایشون اصلا یک نمونه بودند از نظر ارتباط با مادرم. و اینه که ایشون همچنین بسیار معتقد به تعلیم و تربیت خانوم ها بودند، خیلی تشویق میکردند بهائیان رو که مثلا دختراشون رو برای تحصیلات بالاتر بگذارند. من خیلی از خانوم ها رو دیدم که گفتن به تشویق آقای دکتر فرهنگی پدرم اینا منو گذاشتن فلان تحصیل رو کردم و راهنمایی میکردن از این لحاظ ها. دیگه این که ایشون خیلی استعداد بسیار قوی در زبان داشتن. در یه زمانی که اینها به اصطلاح برای مدت یک سال و نیمی در مملکت عراق بودند، در اونجا مثلا ایشون چنان عربی رو یاد گرفت به زبان به اصطلاح معمول مردم،
که با لهجه اون
که اینا تشخیص نمیدادن ایشون خارجی هست و نطق میکرد به زبان عربی. بعدن سالهای بعد که مثلا ایشون یه مدتی در ترکیه ساکن بودند، در استانبول، این زبان ترکی رو چنان فرا گرفتن که ابدا نمیفهمیدن ایشون خارجیست. فرانسه رو که اون موقع ایران مثلا حتی معلمای دبیرستانشون هم از فرانسه بودند، معلمهای تمام استادای دانشگاهشون در دانشکده پزشکی اون موقع فرانسوی بودند و ایشون فرانسه رو بسیار عالی میدونست. به خاطر دارم یک سفری در بلژیک، در یه فواری بود، یک نمایشگاهی بود در بلژیک ما رفته بودیم و پدرم رفت برای ما بلیت بخره، من بودم، پدرم و مادرم، و بلیت خرید و ما رفتیم تو. بعدن یه عده از دوستان ایرانی دیگه که آمدن خیلی از ما گرانتر خریده بودن بلیت رو. چطوری شد؟ گفتن نه، اون غیبت مال فرانسوی هاست. یعنی نفهمیدن که پدرم خارجی. و خیلی وقتا میپرسن مادر شما فرانسوی بوده؟
بله.
برای اینکه چون اسمش که چیز
فرانسوی نبود.
بله. اینه که خیلی واقعا بسیار آشنا بود به زبانها. همچنین ایشون شعر میگفت. بله. البته خیلی ننوشت چون همیشه خیلی مشغول بود، ولی چندین شعر هست که ما داریم. ایشون نقاشی میکرد و هم در خانواده ما چندین تابلوی رنگ روغن ایشون که نقاشی کلاسیک هست داریم، یه مقدارش هم که البته بردن. یعنی منظورم به این که خیلی آدم هنرمندی بود و با یه قلب رقیق و لطیفی. موقعی که در زندان اوین بود که یک سال و نیم در زندان اوین بودن، ازشون خواستن که ایشون طبیب زندان بشن و خب این خیلی برای پدرم، من میدونم که چقدر خوشحال از این موضوع شد، برای اینکه خب میخواست خدمت کنه، نمیخواست یه گوشه بشینه گوشه زندان. اینه که ایشون، ما داستانهای داریم که کسانی که از زندان اوین آزاد شدن و البته بهایی نبودن، این افراد یه جوری با خانواده ما تماس گرفتن که بگن دکتر فرهنگی در اون زندان چه میکرد. مثلا یکی میگفت که ایشون تمام این داروهای افرادی که اون موقع زندان بودن که همه از افراد برجسته رژیم گذشته بودن، زندانیان سیاسی بودن و آدم های تحصیل کرده بودن، به هر حال اینها خیلی افسرده می شدن طبیعتا، و ایشون، این البته اینا رو همه رو اونها گفتن به ما، تمام مدت با اینها صحبت می کرد، به اصطلاح سایکوتراپی می کرد و همراه اینها بود. و خب خیلی هاشون بودن که دواهای متعدد داشتن، این دواها رو همه رو یه جایی جمع کرده بود و این هر روز به اینها دواهاشون رو میداد. یه مقدار دواهایی بهش میدادن که اونا که دواهای خود دواهای درد اون چیزا بود، اینا رو در یه جایی قفل کرده داشت. و بعد یک نفر به ما میگفت که تمام شب آقای دکتر بالای سر این زندانیا راه میرفت، اون بند یه شربت سینه دستش بود، یه لیوان آب، یه قاشق و یه شربت سینه ببخشید. و بعد مادرم از ایشون سوال کرد، گفت چی میگن اینا که تمام شب راه میری شربت سینه به اینا میدی؟ گفت آخه ببین، اینا اتاق کوچیک، اینا همه سرفه میکنن، بقیه ها نمیتونن بخوابن، پس این شربت سینه میدم، اینا آروم میشن میخوابن، بقیه ها میخوابن. یعنی این خواب خودش رو فدای راحتی دیگران میکرد. و بعد هم در یه دورانی که عده جوانهای زیادی آورده شده بودن به زندان، به اصطلاح زندانیان سیاسی، ایشون چون طبیب زندان بود میتونست در اون بندها هم بره، یک کسی به من، یکی از این کسانی که اون موقع جوان سیاسی بود، یک نامه ای نوشت و تشریح کرد که چگونه ایشون می آمدند در توی این اتاقهای زندانی که جوانها بودن و اینها رو معالجه میکردند، آرامش میدادند.
بسیارشون حتما شکنجه شده بودن.
بله، همه شکنجه شده بودن، تقریبا همشون شکنجه شده بودن. و البته اون آقا نوشته بود که و ایشون یک وردی میخوند که میدونم این دعای شفا بود، برای اینکه ما اینجوری میدونید مناجات های زیبایی داریم و یه سری دعاهایی داریم که دعای شفا میگیم، طلب شفا و تندرستی برای اون فرد میکنیم. یعنی به هر حال از نظر روحی و از نظر جسمی به اینها کمک میکرد و ایشون میدونم که با اون روح رقیقشون و با اون علاقه شدیدی که به جوانها داشتن چقدر ناراحت شدن. ولی خب نفس این که میتونستن تا اونجا که دستشون برمیومد خدمت کنن به اینها، میدونم که در قلبش آرامش داشت.
دوستداران برنامه خبرنگار، متاسفانه به علت محدودیت وقت از شما دعوت میکنم در برنامه هفته آینده قسمت دوم گفتگوی ما با خانم دکتر فرهنگ فرهنگی جباری رو دنبال کنید. برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاریم و شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.